صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، ببخش که در تمام اتفاقات زندگی تو را ببینیم که به ما نزدیک می شوی و صدایت را بشنویم که می گویی من هستم، ترسان مباش. بگذار بدانم که تو در هر مرحله از زندگی خداوند با من هستید و این من هستم که باید به سوی تو آمده و با تو باشم تا محتاج به هیچ چیز نبوده و بر ترس و نگرانی و حتی ترس مرگ نیز غلبه کنم. خدایا، اکنون که به سوی تو روی می آوریم، استدعا داریم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و نه فقط تسلی عنایت فرما، بلکه ایمان ما را نسبت به خودت افزون بساز. این دعا را به نام شایسته و مقدس منجی زنده که به زودی به این جهان می آید، یعنی عیسی مسیح عزیز، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس. مرگ جزیست از آینده هر شخصی. مرگ جزیست از آینده هر شخصی. و به مسابه شیپور شامگاهان این زندگی و بیدار باش زندگی دیگری می باشد. مردم در همه جا از مرگ می ترسند و علت این است که زندگی فعلی که با آن عادت کرده ایم به پایان می آبد و از عزیزان خود جدا می شویم و وارد عالم نامعلومی می گردیم. جسم به خاک تبدیل می گردد و روح پرواز می کند و اثری از ما در این عالم باقی نمی ماند. راستی چگونه می توانیم بر مرگ پیروز شویم؟ و آیا کسی بوده است که بر مرگ غلبه کرده و آن را شکست داده باشد؟ آیا کسی هست که این چنین قدرتی در اختیار دارد تا به او پناه ببریم و پیروزی خود را بر مرگ تضمین کنیم؟ کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که بله، ما انسان ها می توانیم بر مرگ پیروز شویم و اینکه یک نفر هم هست که بر مرگ غلبه کرده و او عیسی مسیح زنده است که مرد و از مردگان برخاست و قول داده است آنانی را که بو وفادار و امین می باشند نه فقط بر مرگ پیروز می گرداند بلکه در ملکوت و قدرت سماویش نیز شریک خواهد گردانید. چگونه می توانیم امروز من و شما بر این مرگ که به سراغمون خواهد آمد پیروز شویم و اجازه ندهیم که ترس مرگ از حالا زندگیمون رو زهر آلود بگردانه؟ کلام خدا می فرماید اگر مرگ را به عنوان اراده خدای مهربان و پدر آسمانی بپذیریم، آن وقت موفق خواهیم شد که بر مرگ پیروز شویم. به عبارت دیگر، خدا را نیز در مرگ خود ببینیم و حضور او را درک کنیم و بدانیم که مرگ نیز مانند تولد نوعی تبدیل شدن است در واقع تولدی دیگر است. بنابراین وقتی که ما میمیریم فقط وضع ما عوض میشود و بس. دقت کنید دوستان عزیز، مطابق کلام خدا کتاب مقدس، وقتی که ما میمیریم در حقیقت فقط وضع ما عوض میشود و بس. برای کسانی که به خدا ایمان دارند، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابند و آنجا بیدار شوند. حضرت پولس می فرماید: زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم و خواه بمیریم از آن خداوند هستیم. آری، برای ما مسیحیان مرگ پایانی نیست بلکه آغازی است. نیستی نیست بلکه شروع هستی دیگری است. وداع با زندگی نیست بلکه تبریک تولد است. و به قول دانشمند علم الهی کشیش تیار چاردون، مرگ پیوندهایی را که می بایستی گسسته شود می گسلد و ارتباط ما را با گذشته قطع می کند و ما را در همان وضعی قرار می دهد که اگر قرار باشد آتش خدا فرود آید، آن وضع لازمی آن است. از این طریق است که نیروی مهلک و فاسد کننده و متلاشی کننده مرگ برای عالی ترین فعالیت های زندگی به کار خواهد رفت. موضوع مرگ نه فقط افکار ما را به خود مشغول کرده و می کند، بلکه گذشتگان نیز با این مسئله روبرو بوده و چون در باره ماورای مرگ اطلاعی نداشتند، جز ناامیدی و یأس به چیزی دیگری پناه نبردند. در زمان عیسی مسیح اکثر مردم عالم بت پرست بودند و برای آنان مرگ پایان همه چیز محسوب می شد، همانطور که برای خیلی ها امروز مرگ پایان همه چیزه. ولی با ظهور منجی جهان و با پیروزی او بر مرگ و در هم شکستن نیروی مرگ، یک امید حقیقی و زنده برای مردم عالم به وجود آمد و آن این بود که اگر در اراده خدا باشیم و بر منجی که بر مرگ پیروز شده ایمان بیاوریم و راه او را طی کنیم، این پیروزی نصیب خود خواهیم کرد. حضرت پولس بشارت انجیل را به مردم شهر تسالونیکه که در شمال یونان امروز واقع بود میبرد. عده‌ای از بت پرستان با شنیدن پیام انجیل از بت پرستی دست میکشند و از زندگی آلوده به گناه خود دست کشیده مسیحی میشوند. ولی پس از مدتی بعضی از این افراد میمیرند و سایه مرگ و فکر آن در قلب بقیه ایمانداران دیده میشه و ترس از این که در مسیحیت نیز مرگ پایان زندگی است بر آنهایی که تازه از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند مسلط میگردد. اما حضرت پولس به آنان بشارت میدهد که مرگ پایان زندگی برای شخص مسیحی نیست. شخص مسیحی وقتی که میمیرد فقط وضع او عوض میشود و برای کسی که به خدا ایمان آورده، به مسیح تکیه میکنه و از او پیروی میکنه، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابد و آنجا بیدار شود. چرا؟ زیرا مسیح زنده، مسیح پیروز بر مرگ از او استقبال میکند و از همه مهمتر او به زودی خودش به این جهان میآید. و اگر ما زنده نباشیم، اگر ما به خواب رفته و یا به اصطلاح دنیا مرده باشیم، او ما را زنده می کند تا با او برای همیشه زندگی جاودانه خود را آغاز کنیم. اتفاقا قبل از این که آنانی که در حین ظهور ثانوی مسیح زنده باشند بفهمند که مسیح از آسمان با جلال و شکوه خدای داره میاد، مردگان در مسیح یا مسیحیانی که مرده اند در آن واحد زنده میشن. به زبان دیگر دوست عزیز، اگر من و شما زنده باشیم و مسیح بلافاصله حالا بیاد، آنانی که مسیحی بودند و فوت شدند، آنها نیز در آن واحد زنده میشن و بعد همه با هم، یعنی هم آنانی که فوت شده بودند و ما که زنده هستیم، به استقبال منجی خود به ابرها ربوده خواهیم شد. حضرت پولس در فصل 4 از آیه 15 در رساله اولش به مسیحیان شهر تسالونیکی این موضوع رو تشریح کرده و میگوید این را به شما از کلام خدا میگویم و یا اینکه خود خدا یکتا این جملات را به من داده است که ما که زنده و تا آمدن ظهور ثانوی مسیح باقی باشیم بر خوابیدگان یا مسیحانی که مردن سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه که ما که زنده و باقی باشیم با ایشان، یعنی آنان که مرده بودند ولی حالا زنده شدند، در ابرها روبوده خواهیم شد تا مسیح زنده، مسیح پیروز شده بر مرگ، مسیح منجی و خداوند خود را در هوا استقبال کنیم و بدین وسیله ما مسیح ما را از عذاب دجال می رهاند. آری مسیح زنده دوباره برمی گردد و اگر با او باشیم دیگر ترس از مرگ معنی ندارد، زیرا او بر مرگ پیروز شده و او قیامت و حیات است. این امید و تسلی و اطمینان خاطر را خدا امروز به همه آنانی که در اراده او هستند عطا می کند. پس از اینکه حضرت پولس بشارت رستاخیز و مژده پیروزی بر مرگ را به ایمانداران بیان می کند، از فصل پنجم رساله اول خودش از همه ما، از همه ایمانداران، از همه آنان که طالب خدا هستند، از همه آنانی که میخوان زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا داشته باشند دعوت میکنه که خودتون رو برای ظهور منجی جهانیان آماده کنید و از انجام وظیفه هایی که خدا به ما محول کرده است غفلت نورزید و از همه مهمتر دستورات و اراده خدا را سرسری نگیریم. و دوست من، اگر به خاطر داشته باشید، اراده خدا در این رساله برای ما آشکار شده و اون اینه که خدا میخواد که ما قدوس باشیم، مقدس باشیم، صفات و سیرت الهی رو در زندگی داشته باشیم. میفرماید راه تقوا و مقدس بودن را سرسری نگیرید، زیرا آمدن عیسی مسیح به عنوان داور جهان و پادشاه پادشاهان به این جهان بسیار نزدیکه. در این فصل رساله اول ما متوجه می شویم که با عمل مسیحیان با در نظر داشتن ظهور ثانوی عیسی مسیح روبرو می شیم. به عبارت دیگر، حالا که مسیح داره ظهور می کنه، عمل ما مسیحیان چگونه باید باشد؟ در فصل اول اگر به خاطر داشته باشید، نظر ما مسیحیان در مورد بازگشت مسیح مورد توجه بود. حالا عکس العمل ما در قبال آمدن منجی زنده است، زیرا در آن امید حقیقی وجود دارد، امیدی زنده و حقیقی که عامل اطاعت کردن از خدا می گردد. در 10 آیه اول حضرت پولس مسیحیان را برای ظهور مسیح یا بازگشت مجدد خداوندمون آماده می کنه و می گوید بیدار و هوشیار باشید، چشم انتظار باشید، زیرا که منجی دوباره می آید. در اطاعت از کلام خدا غفلت نکنید، نگذارید سختی ها، مشکلات و مسائل دنیا توجه شما را از این امید پر جلالی که خدا به ما داده. چه امیدی؟ یعنی که از مرگ زنده میشیم و به حضور خدا خواهیم رفت. میگه ادنه مبادا امور دنیا توجه شما را از این امیدی که خدا عطا کرده است به چیز دیگری معطوف سازه و در نتیجه دوباره ترس و نگرانی از مرگ به سراغتون بیاد و زندگی خودتون را از حالا زهر آلود سازید. نگذارید که چیزهای دنیا امید زنده که خدا در کلام خداوندش به ما عطا کرده است رو، دوست عزیز، از ما دور کنه. سه آیه اول در مورد هوشیار بودن، بیدار بودن و آماده بودن صحبت میکنه. میفرماید اما ای برادران، در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امانت است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را هرگز رستگار نخواهند شد. ببینید، در این آیات حضرت پولس میخواد به ما بگه که عیسی مسیح وقتی که بیاد به طور ناگهانی میاد و کسی از روز و ساعت دقیق ظهورش اطلاع نداره، پس حاضر باشید، هوشیار باشید. ترجمه ساده تر این آیات اینطور میگوید: شما لابد خواهید پرسید پس مسیح مقدس کی برمیگردد؟ به شما میگویم ای برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، چون شما خوب میدانید که هیچ کس زمان دقیق و ساعت بازگشت او را نمیداند، زیرا روز خداوند یا روز ظهور مسیح مثل دزد شب بیخبر سر میرسد. درست در همان موقع که مردم میگویند همه جا امن و امان است و خبری نیست از ظهور مسیح، درست در چنین حالتی مثل زن آبستن که ناگهان دردش گرفته باشه، مصیبت هم ناگهان دامنگیر غیر ایمانداران میشه، به طوری که هیچ راه فراری برای گناهکاران در آن موقع وجود نخواهد داشت. حضرت پولس در این سایه از من و شما میخواهد که همیشه چشم انتظار بازگشت منجی جهان و داور جهانیان باشیم، زیرا اگر برای او انتظار بکشیم و در پیروی از او امین و وفادار باشیم، آن وقت همیشه تقوا و قدوسیت و چشم به خدا داشتن در زندگی رو طی می‌کنیم و هدفمون اینه که خدا رو راضی کنیم، چون می‌دانیم منجی به زودی برای داوری میاد، پس چه خوب است که آماده آن باشیم. و از همه مهمتر، نه فقط این که خود رو در تقوا و قدوسیت پاک نگاه می‌داریم و اون رو هدف خود نگاه می‌داریم، بلکه اگه مسیح بیاد، آن وقت مسیح ما را در مصیبت عظیمی که دجال بر سر مردم عالم می‌آورد را نخواهد داد یا نجاتمون میده، نمیگذاری که ما در بلایی که دجال می‌آورد بیافتیم، بلکه از آن رهایی خواهیم یافت. در مورد دوره دجال یا ضد مسیح و اتفاقات ناگوار آن، کتاب مقدس به تفصیل سخن میگوید که به راستی بسیار وحشتناک و مخوفه. حضرت دانیال، حضرت حزقیال و خود عیسی مسیح و سرانجام حضرت یوحنا در مورد این ایام مخوف و شریر مطالب بسیاری گفتن که به نوبه خود به آنها اشاره خواهیم کرد. اما حضرت پولس در اینجا به ما میگه شما بیدار باشید، هوشیار باشید، تا مبادا غفلت شما عاملی بشه که از صعود به آسمان جهت استقبال منجی خودتون محروم بشید. به زبان دیگر، مبادا شما گیر دجال بیافتید و در بلاهایی که دجال به وجود می آورد اسیر بشید. بیدار باشید، هوشیار باشید، مبادا از صعودی که بایستی به آسمان بکنید و یا از استقبال منجی خود محروم بشید. عیسی مسیح در مورد ایام بازگشت خود علائم و نشانهای بسیاری داده، به طوری که در فصل 24 و 25 از انجیل مقدس متی می توانیم با تمام جزئیات بازگشت او آشنا شویم. منتها این موضوع رو خود عیسی مسیح صریحا بارها فرمود که هیچ کس روز و ساعت آمدن او را نمی داند جز خدا. البته سه چیز در این آیات توجه ما را به خود جلب می کنه: اول زمانها و فصلها، دوم روز خداوند و سوم اصطلاح دزد شب که در اینجا به کار برده شده. درک این سه موضوع میتونه ما را در پاسخ به سوال هامون مخصوصا در مورد بازگشت ثانوی مسیح کمک بکنه. عرض کنم در کتاب مقدس اصطلاحات زیادی وجود دارد و اصطلاح اول که در اینجا به کار برده شده، یعنی زمانها و فصلها، فقط سه بار ذکر گردیده. ببینید، کتاب مقدس تعلیم میده که خدا ایام و زمانهایی را برای هر ملت و قوم تعیین کرده. برای هر چیزی وقتی هست، آغازی است و پایانی به غیر از خود خدا. و این امر را مخصوصا در مورد ملت اسرائیل بیش از هر ملت دیگری در کتاب مقدس برای ما بازگو کرده. حالا حضرت پولس اشاره به این جمله میکنه از آن جهت که یادآور بشه که خدا برای همه ملت‌های جهان زمان و وقتی تعیین کرده که به هر حال پایانی داره. به زبان دیگر، دوستان، بدانید که دنیای ما همینطوری نخواهد بود. روزی خواهد رسید که خدا عیسی مسیح رو به این جهان میفرستد تا داوری کنند. مسیحیان شهر تسالونیکیه به وسیله خود حضرت پولس تعلیم یافته بودند و از خود رسول خدا شنیده بودند که مسیح زنده مجدداً برمیگردد. برای همین است که پولس میگه خود شما آگاهید و یا اطلاع دارید و یا من قبلا به شما گفتم که روز خداوند یا ظهور مسیح به این جهان برای بار دوم به طور بسیار ناگهانی و یا مثل دزد در شب خواهد بود. اصطلاح روز خداوند بسیار حائز اهمیته. کلمه روز چند معنی میده. ممکن است به معنی یک روز 24 ساعته باشه و یا به یک دوره طولانی تر از یک روز 24 ساعت معمولی. فراموش نکنید که ساعت را انسان به وجود آورده و خدا هرگز نه محدود به زمان و نه محدود به مکان. کتاب مقدس می‌فرماید که در حضور خدا هزار سال مثل یک روز است و یک روز مثل هزار سال. به زبان دیگر نزد خدا زمان بشری معنی نداره. روز خداوند به معنی زمان و موقعی است که خدا برای داوری جهان برگزیده و در این حال که جهان را داوری میکنه در همون لحظه سلطنت و ملکوت آسمانی خیش را نیز برقرار مینماید. روز ظهور عیسی مسیح و آغاز سلطنت او به روز خداوند مسما گردیده است و ایامی که مصیبت است ایام دجال و در تورات به اسم ایام مصیبت یعقوب یا اسرائیل نیز نامیده شده است. در عهد جدید ایامی که دجال می آید به مصیبت عظیم نامیده شده که در کتاب مکاشفه فصل 6 الی 19 هم به طور بسیار کاملی در این مورد سخن گفته و تصویر دقیقی رو از کارهای دجال و علت وجودان و هدف دجال برای ما بازگو شده. مطلب سومی که در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح در این آیه حضرت پولس به آن اشاره میکنه همانا ناگهانی بودن آمدن عیسی مسیح به این جهانه. او با به کار بردن اصطلاح چون دزد در شب میآید میخواد بگه زمانی میاد که هیچ کس دقیقاً نمیدونه آن زمان کیه. راستی دزد چه موقع به منزلها دست برد میزنه؟ زمانی که صاحبخونه انتظار آمدن دزد رو نداره. مسیح می‌فرماید اگر صاحبخانه می‌دانست که دزد چه موقعی می‌آید مسلماً منزل می‌ماند و آماده می‌شد تا با او به مبارزه بپردازد. زمان آمدن مسیح آنی و موقعی است که اصلاً انتظارش رو نداریم. آن وقت است که مسیح خواهد آمد. درست زمانی که خیال می‌کنیم همه چیز امن و امانه. در اینجا لازم می دانم بگم که بازگشت مسیح برای مؤمنین و یا ایمانداران و یا کلیسا به صورت دزد در شب نخواهد بود. برعکس ایمانداران در انتظار آمدن او هستند و خود عیسی مسیح با دادن علائم و نشانه های ظهور ثانویش مؤمنین را یاری داده تا بدونن که آمدن او بسیار نزدیک بلکه بردره. بدونن که وقتی این وقایع به وقوع می پیونده مسیح به زودی خواهد آمد. ولی این آیه که ظهور مسیح همانند دزد در شب خواهد بود متوجه غیر ایمانداران می باشه، یعنی آنان که امید به مسیح ندارن، از مسیح پیروی نمی کنن و چشم انتظار آمدن مسیح موعود رو نمی کشن. و آیه 3 این موضوع رو تأکید می کنه، زیرا می فرماید هنگامی که گناهکاران یا بقیه انسان ها، نه ایماندارا، بقیه انسان ها خیال می کنن که همه چیز امن و امانه و انتظار ظهور روز خداوند را ندارن، آن وقت غافلگیر شده متوجه می شوند که تمام حدساشون اشتباه بوده و حالا باید در برابر مسند قدوس خدا یکتا قرار گرفته و داوری بشن. پس برای ایمانداران روز آمدن مسیح روز پر افتخاریه، ولی برای غیر ایمانداران ظهور ثانوی مسیح ناگهانی و غافلگیرنده خواهد بود، مثل دزدی که در شب میاد در موقعی که صاحب خونه انتظارشو نداره، و یا مثل زنی که درد زایمان به ناگهان به سراغ او خواهد آمد بدون که انتظارشو در اون لحظه داشته باشه. در دعای اول حضرت پولس به ایمانداران حرف میزنه، آنها را برادران خود میخونه، ولی در آیه 3 اشاره به غیر ایمانداران میکنه. راستی حالا که مسیح میاد ما مسیحیان باید چه کنیم؟ از آیه 4 پولس به ما روش انتظار و زندگی رو در قبال آمدن ثانوی عیسی مسیح بیان میکنه. در آیه 4 میگوید لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز مثل دزد بر شما بیاید. یا شما در تاریکی گناه و بیخبری نیستید که وقتی روز خداوند سر برسد مثل کسی که دزد به او حمله کرده غافلگیر شوید. خیر، و در آیه 5 میگوید زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید و از شب و ظلمت نیستید. در این دعای پولس رسول از اصطلاحات عامیانه برای تشریح موقعیت ایمانداران استفاده کرده و نور و روز را با ظلمت و شب مقایسه میکنه. آنانی که در کلام خدا تفکر و تعمق می کنند و با موضوعاتی که خدا در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح گفته است آشنایی دارند، می دانند که چه وقایعی قبل از ظهور مسیح به وقوع خواهد پیوست. هر اتفاقی که براشون پیش می افته و یا واقعی در عالم به وقوع می پیوندد، آن را در سایه آیات و پیشگویی هایی که مربوط به ظهور ثانوی عیسی مسیح است مقایسه می کنند، آن را تطبیق می دهند و نتیجه می گیرند که ببینند مسیح کی خواهد آمد. از آنچه که باید در جهان به وقوع بپیونده و آنکه نشان نزدیک شدن ظهور مسیح می باشه. دوستان، ایمانداران باید کلام خدا را بخونن تا اطلاع داشته باشند در این مورد، چون که در کتاب مقدس اطلاع کاملی به ما داده شده. در حالی که بسیاری از کسانی که توجه به گفتار خدا ندارن وقایع دنیا را از دیدگاه دیگری می نگرن. روبوده شدن ایمانداران به آسمان دو چیز را به وجود می آوره. اول، به دوره فیض خدا پایان می بخشه که مقصود از دوره فیض همون زمان ماست، زمانی که از رستاخیز مسیح آغاز شده و فعلا امروز ادامه داره، ایامی که خدا به وسیله ایمان ما به آنچه که او در عیسی مسیح برای نجاتمون انجام داده است، بدین وسیله ما را نجات می‌بخشه و گناهان ما را می‌بخشه، یا زمانی که خداوند فرصت داده که به وسیله ایمان آوردن صاحب نجات بشیم، دوره‌ای که خدا آنچه را که لیاقتشو نداریم به ما عطا کرده، یعنی دوره فیضه، ایامی که من و شما نیز در آن هستیم، ایامی که صبر خدا هنوز بر ماست. ولی دوست عزیز، وقتی که مسیح برگرده، زمان که مسیحیان با آسمان روبوده بشن تا در ابرها از منجی خود استقبال کنن، آن وقت این ایام فیض، این ایام دعوت و توبه و پذیرش و صبر و فیض خدا به پایان میرسد و آن وقت وای به حال کسی که توبه نکرده باشد. مطلب دوم، آغاز روز خداونده. مصیبت عظیم آغاز میشه و دجال با قدرت و نیروی عظیم خود جهان را به مدت 7 سال تحت سلطه و نفوذ خود در میآوره. ولی در این ایام کلیسا ربوده شده، مسیحیان در این جهان نخواهند بود، ولی بر اثر ربوده شدن مسیحیان گروه زیادی به خود خواهند آمد و خواهند دانست که مسیحیت یگانه راه خداست. پس کوشش میکنند که مسیح را بپرستند، اما به وسیله دجال شهید میشوند. پولس میگوید آمدن مسیح برای شما ایمانداران یک امر تعجب آور نیست. میدونی چرا؟ چون آنان میدونن که مسیح خواهد آمد. در کتاب مقدس صدها پیشگویی در مورد آمدن ثانوی مسیح وجود دارد. دوست عزیز، وقتی که روز خدا بیاد، راستی شما در چه حالت و موقعیتی خواهید بود؟ آیا به استقبال منجی جهان میروید و یا هلاکت الهی بر شما خواهد آمد؟ چون فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که دنباله این موضوع رو در برنامه آینده برزتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.